تحریزی کردن وقوع انقلاب اسلامی رو و هدایت کردن نهضت انقلاب اسلامی رو. به این پرداختیم که خب گروه ها و طیف های مختلف سیاسی درباره علل وقوع انقلاب اسلامی نظریه های مختلف و گوناگونی رو ارائه کردن، از جمله طیف چپ که معتقد بود اگر مردم ایران به پا خواستن و اگر پیروزی انقلاب اسلامی حاصل شد به دلیل فقر و فاقهی بود که در زمان طاغوت، در زمان شاه معدوم شاهدش بودند. اما در این جلسه میخوایم ادامه بدیم بحثمون رو و بپردازیم به علل دیگر وقوع انقلاب اسلامی. البته این رو بگم که کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد رضا قربانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، نظریه طیف چپ رو هدف واکاوی قرار دادن، گفتن یکی از دلایل وقوع انقلاب اسلامی اقتصادی بود اما تنها دلیل نبود. باز هم ادامه بحث رو تقدیم شما میکنیم، انشالله که مفید واقع بشه. کارشناس این جلسه هم جناب آقای قربانی عزیز هستن. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم، روزتون بخیر باشه، وقت بخیر بشه. ملت ایران، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. جوانان محترم، دانشجویان، بزرگان و تمام اقشار ملت ایران، هر جا در از هر نقطه از ایران هستید، حتی در هر نقطه از جهان هستید، به هر حال همه متعلق به ایران هستیم و برای ایران بزرگ همه داریم تلاش میکنیم. سلام عرض میکنم، انشالله کسانی هم که در آینده صحبت منو میشنون خدمتشون سلام عرض میکنم، انشالله که موفق باشید. در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. علل وقوع انقلاب اسلامی رو شما در قالب یک فهرست بلند بالا در برنامه پیشین ارائه کردین، دسته بندی هم داشتید. بله. فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. بله. بریم سراغ فهرست فرهنگیتون، اون فهرستی که ارائه فرمودید. بله. درباره علل فرهنگی وقوع انقلاب اسلامی، یک کتابی هست تحت عنوان جشنای 2500 ساله به روایت ساواک، اسناد. بله. ساواک. به نظر من کتاب خیلی خوبیه و حتما مخاطبان ما به ویژه جوانان و نوجوانان حتما این کتاب رو باید ملاحظه بکنند و در خواهند یافت که وقتی ما میگیم فساد نظاممندی در زمان پیش از انقلاب اسلامی بر کشورمون حاکم بوده یعنی چی؟ وقتی میگیم که فرهنگ ما در معرض تاخت و تاز فرهنگ مهاجم بوده یعنی چی؟ و وقتی که میگیم که ملت ایران بر اساس نگرانی که داشتن از بابت هویت ملیشون، هویت دینیشون انقلاب کردن یعنی چی؟ آقای قربانی عزیز، به واقع از حیث فرهنگی چگونه میکنیم وقوع انقلاب اسلامی رو تحلیل کنیم؟
بله، خیلی ممنونم، تشکر میکنم. خب اول قبل از که بخوایم به ریشه‌های فرهنگی بپردازیم،
بله،
ببینیم ما کلا فرهنگ رو بخوام تعریف کنیم، ببینیم ما ببینیم در حوزه فرهنگ چه چیزایی میگنجه. خب فرهنگ رو اگه بخوام تعریف کنیم، راجبش هر کسی نظر خاصی خودشو داره، اما آنچه که ما میتونیم در مسئله فرهنگ بیم مطرح کنیم، ببینید آنچه که باعث میشه انسان از حیوان جدا بشه، این میشه عامل فرهنگی. چی انسان از حیوان جدا میکنه؟ یکیش عقله، یکیش ایمانه، یکیش اراده است. خب ما در بحث عقل علم رو داریم، فلسفه رو داریم، مثلا هنر رو داریم، تکنولوژی رو داریم، از انسان از حیوان جدا میشه.
بله.
این در حوزه فرهنگ.
بله.
از نظر ایمان بحث مکتب رو داریم، مذهب رو داریم، باور رو داریم، ارزش داریم، هنجار داریم، آرمان داریم. این میشه چی؟ حوزه فرهنگ. سوم تو بحث اراده، انسان اراده داره. از اراده انسانی که اخلاق در میاد، از اراده انسانی که عرفان در میاد، از اراده انسانی که خودسازی در میاد، اینا حیوان نداره. بنابراین ما تو این عرصه رو میگیم عرصه فرهنگ. خب در عرصه فرهنگ ما در مورد ریشه‌های انقلاب، همینجور که جلسه پیشم خدمت هموطنان عزیز عرض کردم، خدمت شما بزرگ استاد بزرگوار عرض کردم،
ببینید
ما نباید بیایم در مورد ریشه‌ها و علل انقلاب بیایم تک ساحتی برخورد کنیم. تک ساحتی. بله. که برخورد بکنیم محکوم به شکستیم. ببینید مارکسیسم تک ساحتی برخورد کرد توی شوروی سابق. امام خمینی اومد و نامه نوشت به گورباچوف یک سال قبل از سقوط شوروی، گفت آقا این صدا شکست شدن استخوان کمونیسم ما میشنویم، تو چیکار داری میکنی؟ آقا انسان به خدا نیاز داره، به الله نیاز داره، به باورهای دینی نیاز داره، شما مسئله اقتصادی کار میکنی. و دیدیم که چگونه شوروی سابق بعد از نامه از امام خب سقوط کرد،
دچار فروپاشی شد، پیشبینی از امام محقق
به هم ریخت. کل بلوک شرق به هم ریخت. حالا چرا؟ بله. چون تکساعتیه. ما نباید تکساعتی نگاه کنیم. مسائل انسانی، مسائل فرهنگی هم کنارش هست، مسائل اجتماعی هم هست، مسائل سیاسی هم هست. حالا من بیام بگم این هست و آن نیست، خب من بگویم، اما در واقع در میدان عمل چیز دیگه ای بوده.
بله.
ببین ما پس بنابراین نباید بیام مسائل اقتصادی رو رد کنیم. مسائل اقتصادی خیلی مهمه. در کنارش من داده‌های رو خدمتتون از سخنان خود از امام سال 42-43 آوردم که امام مسائل سیاسی را مطرح میکنن، مسائل اعتقادی را مطرح میکنن و ملت ایران سر یک قضیه است. حتی شما شعارها رو نگاه کنید، تو شعارهایی که ملت ایران مطرح میکنن حدود بیش از 70% شعارهای مردم ایران مذهبیه.
بله.
ولی مسائل اقتصادی هم هست. مثلا فرض کنید که در مسائل اقتصادی هم ما داریم مثلا برابری، برادری، حکومت عدل علی. ببینید خب مثلا بحث برابری، خب این بحث یک مبنای هم اجتماعی داره هم مبنای اقتصادی داره. مثال میگم یا عدل علی علیه السلام میتونه مبنای
فرهنگی هم
داشته باشه، سیاسی هم داشته باشه، اقتصادی هم داشته باشه. بنابراین مثلا حرکت‌های ضد سرمایه‌داری و شعارهای ضد سرمایه‌داری که در قبل انقلاب، مثلا قبل از پیروزی انقلاب داده شده، مثلا گروه‌های چپ ببینید اومدن وارد صحنه شدن، شعار دادن. بله ما اینا رو در اون دوره که اومدن پشت سر امام قرار گرفتن قبول داریم و شعارشون هم درست بوده، بعضی‌هاش تو مسائل اقتصادی درست بوده، پس ما نباید اینا رو رد کنیم. کنار اون مسائل فرهنگی هم داریم، مسائل سیاسی هم داریم، مسائل اجتماعی هم داریم. تو مسائل فرهنگیش رو فرمودیم. ببینید
عرض کردم،
خواهش میکنم، یکی از ریشه ای ترین مسائلی که ما داریم در این رابطه بحث هجوم غرب به حوزه تمدن اسلامیه و برخوردی که مدرنیسم با مسائل فرهنگی داره. خب به دقت بفرمایید.
بله.
خب ما این مسئله هجوم غرب رو نباید بیایم اینو ریشه شو در مثلا 7-8 سال قبل از پیروزی انقلاب ببینیم. نه، ببین زمانی که مدرنیسم اومد وارد صحنه شد و در غرب مدرنیسم ظاهر شد، خب با یه مؤلفه های ظاهر شد مدرنیسم. مؤلفه هاش چی بود؟ مؤلفه های مدرنیسم چیه؟ اومانیسمه. مؤلفه‌اش چیه؟ سکولاریزمه. مؤلفه‌اش چیه؟ لیبرالیسمه. مؤلفه‌اش چیه؟ راسیونالیسمه. حالا این حق دو بحث مفصل داره که اومد وارد جهان اسلام شد.
بله.
و البته بگم بسیار قوی وارد شده، که هنوز ما داریم با مدرنیسم درخورد داریم. میخوام بگم که مبانی انقلاب، خواستگاه مبانی انقلاب اینجاست. وقتی که مدرنیسم اومد با اون مبانی، اومد اومانیسم یعنی انسانگرایی، اومد در مقابل چی قرار گرفت؟ در مقابل خدا محوری قرار گرفت. ببینید انسان محوری در مقابل چی؟ خدا محوری.
این پیامدش چیه؟ الیناسیون از خود.
بله الان همه میخوام همون رو عرض کنم. ببینید میخوام همون رو عرض کنم. ببینید بنابراین الان وقتی که مدرنیسم وارد میشه با اون مبانی، میاد مثلا چی؟ میاد یکی از مبانیش چیه؟ لیبرالیسمه. لیبرالیسم یعنی چینی اباهه‌گری، یعنی میگه هیچ چیز حرام ما نداریم، همه چیز مباحه. خب ما تو اسلام چی داریم؟ میگیم حلال، حرام، مکروه. یا مثلا میاد در مثلا مدرنیسم بحث راسیونالیسم داریم، بحث تأکید بر عقل صرف و هم عقل ابزاری و تجربه صرف. خب دیگه الان غرب دچار بحران شد دیگه، خودش هم این اومد در مقابل وحی قرار گرفت.
بله.
گفت ما فقط حقیقت رو در عقل میدونیم، اول گفت در عقل، بعد ما در تجربه و احساس میدونیم، بعد خودش گیر کرد، اومد وحی رو رد کرد. خب اون در قرون وسطا، خب کلیسای قلابی با انجیل تعریف شده، خب ما در مقابل انجیل واسطه، قرآن ما چیز دیگه ایه. اینجا اومد با این مبانی وارد ایران شد. خب بعد تقابل فرنگی شروع شد اینجا. یکی از تقابل فرنگی چیه؟ بحث موضوعتون عرض شد که تقابل با مذهبه، این در قالب سکولاریزم، در قالب سکولاریزم و حساب اندیشه لائیک اومد برخورد کرد با دین. ببینید مبانی و اساس فرهنگ غرب اگه ما مراجعه کنید، ببینید سه تا مبنا داره فرهنگ غرب: اومانیسم، سکولاریزم، روشنگری. این سه مبنای فرهنگ غربه. حالا این مدرنیسم با این خواستگاه اومد با مبانی که عرض کردم، اومد وارد صحنه شد. ماتریالیسم هم یکی از مؤلفه‌های مدرنیسمه، یعنی دنیاگرایی.
بله.
اومد در مقابل دین، دین میگه عقباگرایی و دنیاگرایی، از دنیا مزرعت الاخره. گفت نه بابا بذار کنار آخرتو، آخرت کیلو چنده، دنیا رو بچسب فقط، لذت جویی. خب این وقتی با این مبانی اومد وارد ایران شد، از چه طریقی وارد؟ این نکتهش جالبه. علل ورود مدرنیسم به ایران چیه؟ بحث داریم علل خارجی و داخلی. تو بحث علل داخلی از ورود مدرنیسم به ایران چیه؟ ما شخص شاه رو میشناسیم. شخص شاه، ببین در دوره رضا شاه مدرنیسم یا مدرنیزاسیون شخص محور وارد ایران شد. یعنی رضا شاه میرفت ترکیه، میدید که زنا بی حجابن، گفت من میخوام فردا ایران بی حجاب
شه. 1314
آفرین. 1314 محصول یک اقدام قبلی ها. بله. زمانی که رضا شاه اومد تو ایران، دستور کشف حجاب داد، دستور داد که لباس مردان متحد و شکل بشه، نه به لباس کرد توجه کرد، نه به لباس عرب، نه به لباس بلوچ، نه به لباس لور عزیز ما، نه به لباس های محلی، گفت فقط کچلوار بوشین. خب آقا این لباس ملیه. خب لباس جز یکی از عناصر و نمادهای فرهنگی دیگه. مردم مجبور کرد لباس متحد و شکل. اول گفت کلا پهلوی سرتون کنید، بعد گفت کلا لگنیا، کلا گردا،
کلا شاپو،
کلا شاپو آفرین. بله. اونا رو تنتون کنید. خب مردم هم چیزی ما نداشت تو فرهنگمون. بعد گفت بزن چی چادر بذار کنار. خب چادر یک عنصر فرهنگی ملیه و مذهبی هم هستش حجاب. بعد چه اتفاقی افتاد؟ مردم ایران نپسندن این رو. ببینید چرا تو تیر 1314 چرا مردم تبریز، چرا مردم شیراز و علل خصوص مردم مشهد قیام گوهرشاد. ببین در قیام گوهرشاد شما چی میبینین؟ در قیام گوهرشاد میبینین که مردم برای این موضوع میان قیام میکنن، حتی کشته میدن. ببینیم و شخص رضا شاه در حرم امام رضا در مسجد گوهرشاد به روایتی 4000 نفر رو به گلوله میبنده سر قضیه حجاب. بعضی هم که نه آقا اغراق نکن، مثلا خیلی عدد گنداد. بسیار خوب، الان ما 600 تا شناسنامه تو مشهد موجوده، تو موزه است.
بله.
که این 600 تا شناسنامه
موزه آستان قدس.
بله بله بله. بعد یه چیز میشه جالب بگم، ما تو مشهد تو خیابون عنصری مشهد قبلا کنسولگری روسیه بود، یک باقی بود به نام باغ گاوخونی که این چرا بودن باغ گاوخونی بهش میگفتن؟ چون از زیر تپه های این باغ خونابه میامده بیرون. بعد که برفتم بررسی کردن، دیدم بله این جنازه ها رو آقای رضا شاه دستور داده بود تو قیام گوهرشاد که به گلوله بستن کشتن مردم و سر قضیه حجاب. ببینید حجاب مسئله فرهنگی ها.
بله بله.
اومد اونا رو جنازه ها رو شبانه تو خاک رفت، بود زنده زنده یا کشته هر چی ریخته بود خاک رو تو روشون. خب من شما ملت ایران، دوستان عزیز، جوانان، دختران، پسران، سوال میکنم آیا حجاب، از شما بزرگوار سوال میکنم آیا حجاب عنصر فرهنگی است یا نیست؟
بله هویتی،
یک هویت فرهنگی دیگه. بنابراین اینجا مسئله رو میبینیم که خیلی مسئله مهمیه.
اصلا استاد عزیز ببخشید من صحبتتون اومدم. ما اگر توی وقایع انقلاب اسلامی نگاه کنیم، تو تظاهرات ها و اعتراضات عمومی که صورت میگرفت، یکی از مواضع کجا بود که مردم تجمیع میشدن اونجا؟
محرم سفر.
نه نه، غیر از محرم سفر، در برابر سینماها.
آفرین.
فیلم هایی که با عنصر هویتیشون، با ارزش هاشون، با هنجارهاشون، با عقیدهشون، آرمانشون ناهمخوان بود، میکشیدن از پرده پایین. بله. باز در کجا تجمع میکردن؟ در برابر مشروب فروشی ها. باز بله. در کجا تجمع میکردن؟ در برابر بله. دیسکوها.
بله.
خدمتتون عرض کنم اینا همه نمونه هایی است و خواستم مصادیق رو ارائه کنم.
نه من در تایید فرمان شما عرض کنم. زمانی که شریف امامی
فراماسون
میاد سیاست آشتی ملی رو مطرح میکنه، خیلی جالبه. یکی از موضوعاتش چیه؟ میاد میگه آقای ملت ایران، ما تاریخ شاهنشاهی رو به هجری شمسی برمیگردونیم. ببینید یک عنصر فرهنگی دیگه، درسته؟ تاریخ دیگه، تاریخ هجری شمسی، تا این تاریخ مسئله فرهنگه دیگه. چی میگه؟ ما مشروب فروشی ها رو میبندیم، مرکز فساد فحشا رو میبندیم. چرا؟ بین این به خاطر اینه که مردم ایران ناراحت بودن از این مسئله. تایید فرمان شما، میگه برای اینکه ما آشتی کنیم من اینا رو میبندم که با شما ملت ایران آشتی کنیم. حالا جالبه که حالا شما مسئله فرهنگ و مسئله اقتصاد و فرهنگ نشد، جالبه که میاد دستور میده هویدا رو دستگیر کنن و نصیری دستگیر کنن. هویدا نماد حاکمیت سیاسی و نصیر رئیس ساواک نماد استبداد سیاسی. خب این دوتا عنصر چه ربطی به اقتصاد داشتن؟ چرا میگی من اینا رو برکنار میکنم، دستگیر میکنم؟ یعنی ملت ایران ببین براشون دغدغه سیاسی بوده، دغدغه فرهنگی بوده که موضوع امروز ما،
بله.
و دغدغه دغدغه دیگه داشتن که حالا ما تو جلسات بعد اگه بشه خدمتتون هستم. حالا ما تو بحث فرهنگ گفتیم اینجا، ببینید تو بحث فرهنگ که داشتیم عرض میکنیم خدمت
رو،
در مسئله فرهنگی بی که بس تقابل، پس چی شد؟ تقابل مدرنیسم بود با مسئله چی؟ توازن فرهنگیش. رضا شاه بود شخص محور بود دیگه، مدرنیسم. در دوره محمد رضا شاه برنامه محور وارد صحنه شد. یعنی در دوره رضا شاه اگر که هر چی تلاش میکرد کشف حجاب و با زور چماق و با چوب باتوم و کتک از سر زنان مردم ایران بکشه پایین و مردم ایران مقاومت کردن و قیام گوهرش رو رخ داد، در دوره محمد رضا پهلوی مدرنیزاسیون برنامه محور وارد صحنه شد و نه در قالب کشف حجاب، بلکه در قالب کشف حیا. کشف حیا اومد، بی حیایی رخ داد. ببینید دیگه از این واضح در مزید چیزا من نمیتونم تو برنامه بگم که خود سفیر در دوره همین جشن 2500 ساله شما میفرمایید یکی از برنامه هاشی جشن 2500 ساله تئاتر خیابانیه،
بچه خوک که آتش نمایشی که اجرا شد و بله. شیراز به پا خواست.
آره، که در اینجا سفیر انگلستان گفت اگر همچین برنامه‌ای توی لندن اجرا میشد مردم انگلستان قیام میکردن. ببین چقدر بی‌حیایی و فضاحت، من نمیتونم بگم اصلا توی این برنامه، بله. خدا شاهده اینقدر مسئله
که شاید دستخیب مزایی کردن
که بعد میاد سفیر انگلستان اعتراض میکنه به فرح، میگه تو چیکار؟ ما درستی که ما گفتیم مثلا داریم این برنامه اجرامون، نه تو این حد دیگه. الان شما نگاه کنید، شما در همین رابطه وقتی که انقلاب میشه، همچون شما فرمودید، مردم میان خواهان بسته شدن مثلا مرکز فساد فحشا هستن. حالا اینو من به شما بگم، ما فکر نکنیم که بعد از امام خمینی اتفاق افتاد، نه، در دوره آیت الله کاشانی که موقعی با مصدقم یک
بلی
چی دارن، خب بیام ریشش اونجا هم هستش، میاد اختلاف میخورن. یکی از مبانی اختلاف آیت الله کاشانی و جمعیت فدایان اسلام نواب سفیر رحمت الله علیه ما، هر دو میاد میگن آقا بیام مرکز فساد فحشا ببندیم. بعد حالا عجیبه، حالا نمیخوام دیگه بحث اینجا شد، حالا اگه سلام ندونستین حالا بعد اونجا مصدق میاد میگه که میگه آقا نه ما از اون داریم مالیات میگیریم، نمیتونیم این کارو انجام بدیم. که حتی آیت الله طالقانی میگه بابا این داره حرف درست میزنه، میگه من از وقتی من برنمیام بذار بعدها آیندگان این کارو انجام بدن. که امام خمینی اومد این کار انجام داد.
که حضرت امام هم میگن دیگه، میگن مصدق مسلم نبود دیگه.
ها. یعنی این نکته نکته مهمی. میخوام از بحث خاستگاه فرهنگی بگم. اینجوری ملت ایران دغدغه دارن. الان نشیم به شما بگم. یه نکته بگم. اینو من خب من امداری نگاه جامعه شناسانه دارم و به جامعه شناسی میدونی هم خیلی اعتقاد دارم.
بله.
جامعه شناسی خیابانی و جامعه شناسی در مترو، در تاکسی، در اتوبوس. من به شما چیزی عرض کنم. آقا من گزارش شخصی دارم، شما میگم از اینجا شروع میکنیم تا بدیم جلو. من گزارش شخصی دارم. الان داریم کسانی که خب خانومم مثلا دوستان دور دانشگاهی داشتن، دبیرستان شدن، یا مثلا به خاطر نقش فرنگی داشتن تعامل دارن با گروه مختلف. شما باور میکنید ما داریم خانومایی که بی حجابن، اما تو ماه رمضان 30 شب ماه رمضان دعای ابو حمزه سومالشون قطع نمیشه؟ شما باور داریم ما داریم کسانی که بی حجاب نماز شبش ترک نمیشه؟ از اینجا شما برو جلو تا یک گزارش بود این خانم جنگروی صاحب که مدیریت دختران انقلاب بوده، یک گزارش من کلی خود ایشون دیدم که ایشون گفت من رفتم توی یک حضورتون هستم توی یک کافه، بعد اومدم با یک خانم دعوت کردم، گفتم که شما امروز مهمان علی بن ابی طالب هستین، سر سفره امام علی هستین. بعد وکی ایشون گفت شما کلیپ چه واسه خیلی پخش شد. بعد مودش که دختر گفت نگاه کن من بهت میگم خط قرمز من امام حسینه، فکر نکن من تا حالا چند بار رفتم کربلا. یه خانم بعد جایی بلند شد گفت یا امام حسین بیا منم بخر. ببین ملت ایران اینجوریان، از اون بی حجابش بگیر تا اون محجبش، تمام ملت ایران حول محور اهل بیت. و این یک عنصر بسیار مهمه. خب توی جریان رضا شاه که میاد مجالس امام حسین رو میاد تعطیل میکنه، این عنصر فرنگی نیست؟ مردم میان مجلس امام حسین برپا میکنن و حتی کشته میدن، دستگیر میشن، بازم میان مجلس امام حسین برپا میکنه. ببینید از اونجا شما بیا تا بیا به 9 هجری سال 88 کی گفت مردم بیان بیرون؟ هیچ کس. خود مردم اومدن بیرون، هیئت ها اومدن بیرون. بله. سر چی؟
بله.
سر که یه عده‌ای اومدن به موکب امام حسین توهین شد، اونم نه به تمام موکبا، فقط به 2 تا 3 تا، حالا نمیدونم 2 تا 3 تا محدود توهین شد، 4 تا موکب حالا به هم ریختن، دنیا به آتش کشیده شد. اما سرمون 4 تا کل ملت ایران سال 88 ریختن بیرون. از سال 88 الان سال چندیم؟ 404یم. 16 ساله هنوز ملت ایران این داغ مذهبی تو دلشون پای نشده و هنوزم این عنصر فرهنگی دیگه.
بله بله،
مذهب دور فرهنگی دیگه.
بله.
اینجوری مسئله فرهنگی رو ما تحلیل کنیم با مردم انقلابی و انقلاب اسلامی.
بله اینا. دست شما درد نکنه. سپاسگزارم استاد قربانی عزیز، ممنون که در این بحث شرکت کردین. بحث ما بازم ناتمام ماند، گفتنی ها بسیار زیاد، ان شاء الله دفعه بعد خدمتتون باشیم. تمنام مختزی باشه، بازم خدمتگزار باشیم و من در محضر شما تلمس کنم. متشکرم از اینکه شنونده برنامه امروز تاریخنامه بودید. من پژمانی کرمی به همراه تهیه کننده محترم برنامه سکا خانم نیکو یوسفی، هماهنگی خانم زهرا یاقوتی و صدا بردار آقای جعفر عالی‌قد از محضرتون مرخص میشیم. بیاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت‌ها و آموزه‌هاست، آنچه که چگونه بودند و چیستی مشی آینده ملت‌ها را تعیین می‌کند و می‌سازد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند منان می‌سپارم. التماس دعا. خداحافظ.
جشن‌های ایام الله دهه مبارک فجر، 47 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، با شعار محوری ایران مقتدر ملت پیروز. قیامی آگاهانه پرشور وحدت آفرین و اقتدار بخش ملت سرافراز ایران در یوم الله 12 بهمن سال روز ورود تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همزمان با جشن‌های نیمه شعبان و میلاد مسعود منجی عالم بشریت یک شنبه 12 بهمن ماه در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران ساعت 9 صبح حرم مطهر با تأکید بر آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه و تجدید میثاق و بیعت دوباره با امام خامنه‌ای مدت ظله العالی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. افتخار و عزت زنده ای در کل تاریخ با وجود قدمت و غرور و غیرت. کشورم ایران، ای به فدایت جان، در دلم ماند مهر تو جاویدان، تا زمان مرگم بین هر میدان بوسه میزنم بر آن نام روی پرچم. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز. ای سرای تو بهشت، ای وطنم ایران، جان و تنم ایران، ای همیشه پیروز و سرافراز، ای که پاینده ای و مهد دلیرانی، بیشه شیرانی، ای همیشه پیروز و سرافراز.
ساعت 13:57 است. دیگه آروم آروم باید در این بخش از برنامه به وقت گفتگو از شما عزیزان خداحافظی بکنیم، اما قبل از اون دوستان و عزیزانی که تا این لحظه همراه شما بودن. سید جواد سیدی تهیه کننده خوب امروزمون، مهدی عرب صدابردار حرفه‌ای این برنامه، اما تلفن‌ها، ارتباطات و زحمات اون گفتگوهای این برنامه بر دوش سکا خانم زهرا یاقوتی بود. و من هم میزبان شما در برنامه به وقت گفتگوی امروز، علی مهران فرح. ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه خودتون به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو همراهی کردید. شب و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.